صدایی دیگر،
صدای زنان.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، دو حکم اعدام برای دو زن به اتهام خیانت به همسرانشون صادر شد. مدت هاست که بار اخلاقی کلمه خیانت فقط بر دوش زنان قرار گرفته، زیرا موازین شرعی که پایه و اساس قوانین جمهوری اسلامیه به مردان این اجازه رو میده که ازدواج های رسمی متعدد داشته باشند و بی نهایت ازدواج موقت. من رویا کریمی مرشد هستم و در این شماره از برنامه صدای دیگر پای صحبت های زنی نشستم که رابطه ای خارج از ازدواجش رو تجربه کرده.
بازم شدم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم. حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیانته.
پیش از شروع مصاحبه بگم که به درخواست یلدا صداش در این مصاحبه تغییر کرده، زیرا اون نمیخواد تجربه خطاب شدن با عناوین هرزه، فاحشه و خیانتکار در زندگی جدیدش براش تکرار بشه. گفتگو رو با این پرسش شروع کردم که وقتی فرد دوم زندگیت رو دیدی چه احساسی داشتی؟
لحظه که دیدمش، با توجه به اینکه من خارج از ایران بودم و امکان ابراز احساسات در خیلی برام راحت در وجود داشت، لحظه که دیدمش خیلی لحظه فوق‌العاده‌ای بود و هر چقدر هم که گذشت بیشتر در کنارش بودم، به این نتیجه رسیدم که چه انتخاب درستی کردم و واقعا این رابطه یک شکل دیگه از رابطه بین عاطفی و جنسی بین آدم‌ها رو به من نشون داد، چیزی که من واقعا فکر کردم که در وجود نداره ولی داشت با این آدم.
با شوهر چنین رابطه عاطفی و جنسی نداشتی؟
ابدا. ازدواج ما در واقع به خاطر یک سری اجبارهایی بود که از اونها بکارت بود و وقتی که ازدواج کردم از همون روز اول تصمیم گرفته بودم که نداشته باشم، یعنی ما آدم هم نبودیم.
یکم داستان بکارت رو باز کن، یعنی چی به خاطر بکارت بود؟
خب من خیلی سالها پیش با این آدم وارد رابطه شدم، حدود 30 سال با همسر سابقم. اون زمانی که من وارد رابطه شدم یه دختر بچه بودم و اون از اون فضا استفاده کرد و تجاوز اتفاق برای من افتاد و من بعدش احساس کردم من باید با همین آدم ازدواج کنم، من دختر خوبی نیستم، من دختر نجیبی نیستم، بنابراین باید با همین کسی ازدواج کنم که این اتفاق برای من افتاده. ازدواج کردم ولی میدونستم، یعنی بهشم گفته بودم که این ازدواج فقط یک شکل ظاهری داره، هیچ ما با هم هیچی نیستیم. اونم ظاهرا پذیرفته بود و معدود رابطه جنسی که داشتیم در واقع همون داستان تجاوز بود، یعنی یک طرفه بدون رضایت من و در شرایطی که من نمیتونستم فرار کنم از اون شرایط. آدمی تو خونه بود، بچه‌ای پشت در بود، از این دست اتفاقا.
و چه شد که با این آدم ادامه دادی؟ چرا همون موقع که متوجه شدی این آدم آدم تو نیست درخواست طلاق نکردی زودتر از این که بخوای بچه دار بشی باهاش؟
خب من اگه قدرت رو داشتم که درخواست طلاق بدم، مثلا چرا همون موقع که مسئله بکارت پیش اومد باش ادامه دادم؟ از همون ترس ناشی میشد که خانواده چی میخواد بگه، مردم چی میخوان بگن. حالا خانواده هم به خاطر حرف مردم خیلی موافق نبود که همون بلافاصله جدا بشم، ولی خب من با این آدم زیر یک سقف زندگی کردم ولی کاملا جدا و یه جایی احساس کردم که دیگه نمیتونم. بچه هم داشت بزرگ میشد و شاهد تمام اون خشونت ها دعواها بود و اگر جدا بشم تو ایران ظرفیتی ندارم که تحمل کنم، خودم رو ضعیف میدیدم. به خاطر همین مهاجرت کردم که این کار رو مکول کنم برای بعد از مهاجرت.
با همسر تو هم مهاجرت کردین؟
نه، اون ایران بود و من از تمام دارایی‌ها و داشته‌هام گذشتم، فقط به خاطر اینکه بتونم ازش حق امضا بگیرم که بتونم پاسپورتمو بگیرم و خارج بشم از کشور و تا لحظه آخرم نگران این بودم که واقعا مانع بشه، ولی خب نشد به خاطر داشته‌هایی که براش مونده بود.
اولین باری که با این فرد جدید زندگیت وارد رابطه شدی، غیر از اون احساس قشنگ رمانتیکی که در موردش حرف زدی، اون سنت‌ها، اون ترس‌هایی که باهات باقی مونده بود، با اونها چه کار کردی؟ اصلا اونها وجود داشت برات یا به خاطر اینکه مهاجرت کرده بودی دیگه از قالب سنت‌ها هم بیرون اومده بودی؟
فضای مهاجرت به اجازه داده بود که یه بخشی از خودم رو بروز بدم و ترس‌هام بره، ولی واقعیتش این بود که بود و خود رابطه و خود پارتنرم به من کمک کرد که بخش بزرگیش رو اون بهم کمک کرد که من اون ترس‌هام پشت سر بذارم و بتونم یک رابطه سالم رو تجربه کنم. در کنارش این رابطه پر از خشونت، پر از ترس، پر از استرس بدون رابطه جنسی خودش آسیب هایی بهم زده بود که من در طول رابطه بعدی فهمیدم که چه آسیب های عمیقی خوردم و تلخ ترین قسمت ماجرا همین بود.
چه آسیب هایی خورده بودی؟
نمیتونستم رابطه درست و معنادار برقرار کنم. همیشه فکر کردم که این آدمی که الان روبروی من هست همون خطرات قبلی رو مثلا مواجه باشم باش، ولی هنوز نمود پیدا نکرده. با شک و تردید به همه چیز نگاه میکردم، حساس بودم، خیلی زود رنج بودم و اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم. و آدمی که اعتماد به نفس نداشته باشه وقتی وارد یک رابطه میشه، رابطه که طرف مقابلش آدم با اعتماد به نفسیه، بیشتر اون عدم اعتماد به نفسش دیده میشه. و این آسیب هایی که دیده بودم، خشونت هایی که تحمل کرده بودم، ترس از جامعه، همه از من یه آدم ضعیفی ساخته بود. همه اونها با من اومد توی رابطه.
خانواده‌ات وقتی مواجه شدن با اینکه تو به عنوان یک زن شوهردار با مرد دیگری رابطه برقرار کردی، چه واکنشی نشون دادن؟
چون از جزئیات خبر داشتم و می‌دونستم ما با هم هیچ رابطه جنسی نداریم. رابطه عاطفی رو که از همون اولش می‌دونستن، رابطه جنسی هم که می‌دونستن، چون خود اون آدم بارها اعتراض کرده بود به این مسئله. بنابراین من فکر می‌کنم که خانواده مثلا ما رو زن و شوهر نمی‌دونستن و خودشون هم شاهد خشونت‌ها بودن. میگم که اومدم اینجا و اصلا سخت‌ها هم جدا شد، فکر کنم که اصلا زن و شوهر نمی‌دونستن.
شوهرت چطور؟ آیا اون اصلا فهمید که همزمان که در عقد او بودی با مرد دیگری رابطه داری؟
بله، متوجه شد و قضیه رو کلاً جور دیگه‌ای جلوه داد در پیش دوستان و آشنایان. و اون این بود که گفت که قبل از این که من از ایران خارج بشم ما با هم ارتباط داشتیم، یعنی من و پارتنر جدیدم. و اونجا بود که شروع شد از سمت دوست، آشنا، فامیل برچسب زن خیانتکار به من خوردن. میدونست داره چی کار میکنه. اگر واقعیت رو میگفت شاید جامعه این برچسب رو در مورد من به کار نمی برد، ولی اون میدونست که باید چی بگه که جامعه ازش حمایت بکنه.
فکر میکنی اگر ایران مونده بودی این جرأت رو داشتی که وارد رابطه جدید خارج از ازدواج بشی؟
نمیدونم، چون شاید الان ایران رو تجربه نکردم. خیلی آگاهی رفته بالا، ولی اگه بخوام با فکر اون موقع بگم صادقانه، نه، هیچ وقت جرأت نمیکردم که وارد. میترسیدم.
از چی میترسیدی؟
از این ترسیدم که لو برم. ببین، چون من یک بار سابقه سخت جنین داشتم. من 3 ماه بعد از اینکه ازدواج کردم تقاضای طلاق دادم و اونجا مجبور شدم که سخت جنین داشته باشم. و همسر سابق من متوجه شد این رو و اینو مدام به من میگفتش که ببین، میدونی من اگه برم ازت شکایت بکنم تو فلان فلان این اتفاقا میفته. خب اون موقع نبود شبکه‌های اجتماعی که تو بری سرچ کنی و من همیشه میگم که منو به خاطر سخت جنین قتل عمد حساب میشه و از این میترسیدم. خب منی که همچین تجربه رو داشتم با خودم میگفتم این آدم اگه موضوع رو بفهمه بره منو لو بده، اگه مجازات بشم، حالا اگه نه از این قضیه استفاده کنه برای اینکه من رو بیشتر تحت سلطه بگیره. همین اون چیزایی بود که میترسیدم. از یک طرفم خب من باید یواشکی با آدم جدید قرار میذاشتم، باید میپیچیدم، نمیتونستم یه رابطه معنادار و درستی رو با نفر بعدی تجربه کنم، چون استرس های اجازه من منزی کافی استرس داشتم تو زندگیم. و فکر کنم که استرس یک رابطه جدید باعث میشد که نه تنها من حالم بهتر نشه، حتی اگه رابطه خوبی هم بود، ولی بدتر میکرد داستان رو.
الان اگر یک زن ایرانی که داخل کشور زندگی میکنه و یک رابطه نامناسب بدون رابطه عاطفی و بدون رابطه جنسی رو در حال حاضر تحمل میکنه، بیاد بشینه پیش تو و ازت راهنمایی بخواد، آیا بهش توصیه میکنی که رابطه دیگری رو شروع کنه و تجربه کنه؟
با توجه به وضعیت جامعه ایران من بهش پیشنهاد میکنم که اصلا از اون رابطه آسیبزا بیاد بیرون. اول واقعا معتقدم که آدم یک بار به دنیا میاد و یک بار فرصت زندگی کردن داره. و یک جمله ای که همیشه به واسطه رابطه دوم به نتیجه رسیدم و اون این که آدم ها موقعی که تو داری رنج میبری نیستن، نمیدونن تو چه رنجی داری میکشی و خبر ندارن که چرا تو وارد یک داستانی شدی، وارد یک کاری شدی، یک چیزی رو خواستی تجربه کنی. خب اون آدم هایی که نمیدونن به وقت سختی تو چه روزهایی سفر کردی، چرا باید من به عنوان یک انسان بعد اون آدم ها که هیچی از درد من، زندگی من نمیدونن، اهمیت بدم و این فرصت کوتاه زندگی رو از خودم بگیرم؟
یلدا این شانس رو داشت که بتونه زندگی خودش رو از اون وضعیت خشونتبار و ناامید کننده نجات بده. اما کم نیستن زنانی که زیر بار قوانین بسیار جانبدارانه خانواده در ایران راهی برای نجات خودشون پیدا نمی کنند. قوانینی که پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، بسیاری از اونها رو دخالت در زندگی شخصی افراد می دونه.
ما در بحث مسئله اون چیزی که در پرانتز خیانت مینامیم یا عدم تعهد دو نفر که ازدواج کردن و متأهل هستن وقتی صحبت میکنیم، به لحاظ اخلاقی بحثی در این نیستش که این مسئله به نظر بسیاری موضوع قبیحی هستش، یک نوع عدم تعهد هست، یک نوع زدن زیر قولی هستش که دو نفر با همدیگه قرار متعهد و متأهل باشن نسبت به همدیگه. اما در بحث قانونی وقتی میایم صحبتشو میکنیم،